أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره شریفه جن رو مطرح میکنیم. در آیه 16 هم که دیشب قسمت ابتدایی اون رو مطرح کردیم گفته شد در ادامه مجموعه مباحثی که در قالب وحی خداوند از زبان جنیان مطرح می‌کند نکات بسیار قابل توجهی مشاهده می‌شود. تقسیماتی در مورد این موجودات مشاهده فرمودید که قسمت‌هایی که دیشب بازگو می‌کردیم اینها بازگو کردند که از ما صالحانی وجود دارند و از ما جماعتی هستند دون از آلک غیر صالح در میان ما هست. ما ترائق و فرقه های متفاوتی هستیم. ما هنگامی که شنیدیم وحی رو ایمان به اون آوردیم و به این اعتقاد دست پیدا کردیم اگر کسی مؤمن باشد ظلم به او نمی شود و هیچ نگرانی از مقبول بودن اعمال و رفتار خیش در نزد خداوند ندارد و نام المسلمون از ما مسلمانانند که تسلیم خداوند شده اند و من القاسطون و از ما جائران و ستمگرانی هستند که اینها به رفتار قسط گونه عمل می کنند با همون معنی که دیشب گفتیم. اما فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، اونها که در میان ما مسلمانند اینها تحری رشد کردند، اینها تثبیت کردند رشد خودشون رو و رسیدن به اهداف مبارک خودشون رو. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اما قاسطون اون کسانی که ستم می کنند جایگاه اینها مشخص است که اینها حطب و سوخت جهنمند. به دنبال این مطالبی که از زبان این جماعت گفته شد این نکته بسیار مهم هم مطرح شد. ولو استقاموا على الطریقه، برای ما ثابت شده است مثل این که اینطور از زبان این گروه قرآن مطرح میکند که اگر کسی استقامت بر طریقه کند، اگر کسی پایداری بر طریقه الالله، مراد از این طریقه معلوم است راه ایمان است، یعنی همون صراط مستقیم است. اگر کسی در وادی ایمان استقامت کند خداوند چنین میگوید که لأسقیناهم ماء غدقا، ما هر آینه می نوشانیم به چنین انسانی آب فراوان. دو نکته عمده مطرح شد. یک این که راز موفقیت انسانها در هر مسئله در زندگی بدون هیچ تردیدی استقامت است. اونها که در مسائل مالی خودشون موفق شدن در زندگی کسانی بودند که استقامت اقتصادی داشتند. اونهایی که در زمینه سیاسی به کامهایی رسیدند کسانی بودند که استقامت سیاسی داشتند. اونهایی که در مسائل معنوی خوش درخشیدند جماعتی بودند که استقامت در معنویت نشان دادند. گویا راز اصلی توفیق برای انسانها خستگی ناپذیری و پایداری در قبال مشکلات در هر میدانی که قدم می نهند. در مسیر بندگی خداوند سبحانه هم قصه همین است. اگر آدمیان سستی و ضعفی در وجودشون و کوتاه آمدنی در این میدان در جانشون وارد شود مسلم است که بهره چندانی نمی برند. اما اگر در این جهت از اونها بودن که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، در انتظار اون باید باشند که تتنزل علیهم الملائکه، اون انسانی که در مسیر ایمان به استقامت عمل می کند در انتظار آن باید باشد که ملائکت الله بر جان او فرود آیند و بشارت رحمت خداوندی را بر وجود او بنشانند. این قسمت اول بود که بحث استقامت. خب حالا اگر استقامت در مسیر ایمان باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرمود خداوند ما می نوشانیم چنین انسانی را ما فراوان، آب فراوان. یعنی چه؟ چرا آب رو مطرح می کند خدای سبحان؟ گفتیم که آب نماد اقتصاد است، نماد جنب و جوش است و حیات است. هر آن کجا که آب است در آنجا آبادی است، هر کجا که آبادی است توسعه است. و این بسیار زیبا در این آیه نشان داده می شود و قرآن بازگو می کند. و استفاده کردیم که به طور کلی همون پیوندی که بین شریعت و طبیعت بارها در قرآن دیده می شود اینجا هم مطرح است. اون کسی که بنده مطیع خدا می شود طبیعت به او خواهد خندید، لبخند به اون می زند. انسانی که مطیع فرمان خدا باشد آفرینش هم با اون هماهنگ می شود، طبیعت هم همگام او خواهد شد. خداوند دریچه‌های پربرکت رزق رو هم به روی او باز می کند. این معادله پیچیده‌ای نداره عزیزان که گاهی ابهام در ذهن ما بیاید. شما گمان میکنید موفق ترین صنایع تولید دنیا کیا بودن؟ یعنی گمان میکنید موفق ترین تاجران اونهایی که توفیقشون پایدار است، نه اینکه یه لحظه بدرخشن بعد فردا جای دیگری سراغشون رو بگیرید. نه، اونهایی که پایدار ماندند و در صحنه باقی ماندند، نه اینکه یه جولانی بدن، کی بودن؟ کسانی بودن که دو ویژگی عمده داشتن. در کارشون سلامت وجود داشت، اون سلامت عمل رو داشتن و راستی در رفتار رو داشتن. آیا عمل صالح و سلامت در عمل و راستی در گفتار و رفتار ویژگی کیست؟ آیا مؤمن غیر از این است در قرآن؟ آیا متقی غیر از این گونه عمل می کند؟ طبیعی است اگر انسان به ایمان و تقوا عمل کند مسلم بهترین موقعیت های اقتصادی را هم پیدا می کند، در میدان تجارت، در میدان تولید، در میدان علم هم همین است، در معنویت هم همین است. یک قانون کلی رو اینجا قرآن بازگو می فرماید و چه زیباست همینجا عرض کنم در ادامه مباحث دیشب که تفسیر داریم از خود معصومین علیه السلام که لأسقیناهم ماء غدقا رو فرمودن لأفدناهم علما. این آب هم تفسیر به مسائل مادی و اقتصادی شده است. هم می دانیم که از معانی آب در متون دینی ما علم است، به علم آب میگویند، چون آب موجب تراوت و روشنی است، موجب حیات است و اونچه موجب حیات اصلی و تراوت وجود جامعه بشری است علم است. هنگامی که علم و دانش می آید انسان با تراوت و با شادابی طی مسیر زندگی می کند، نه اینکه کورمال کورمال راه رو بگیرد و پیش برود، با روشنی و روشنایی مسیر رو طی می کند که این ویژگی آب است و ویژگی علم است. فرمود اگر استقامت باشد ما از علم بهره مند خواهیم کرد، اونها که در این وادی ماندن. این هم بیان دوم گذشته از اون مسائل مالی و اقتصادی که در آن وجود داشت. واقعا همین است. نوعا کسانی در محضر بزرگان و اساتید بهره ها میبرند، به موفقیت هایی دست پیدا میکنند که استقامت دارند. اونهایی که امروز میاند و فردا میرند، اینها حال روزشون معلوم است. اما اونهایی که ماندگارند، اونهایی که پایداری در علم و دانش دارند، اینها میبینید که نام‌آوران تاریخ هم نام اینها میدرخشد. در یه تحقیق، در یه پژوهش میبینید یه پژوهشگر 10 سال عمرش رو طی میکند، 15 سال عمرش رو طی میکند، بعد نام خودش رو همیشه ثبت تاریخ میکند. و لو استقاموا على الطریقه لأسقیناهم ماءً غدقا. این بیان الهی است بدون هیچ تردیدی که در زمینه‌های مختلف آیه شریف قابل انطباق و قابل استفاده است. اما به دنبال اون فرمود لنفتنهم فی. هنگامی که این نعمت فراوان رو به انسان‌ها میدیم، حالا چه نعمت مال باشد چه نعمت علم باشد، اما اینجا بیشتر ظاهر قضیه ما ان غدقا همون بحث اقتصادی و نعمت‌های الهی است. اما سریعاً به دنبال این اشاره فرمود لنفتنهم، تا آن که ما مردمان را با این نعمت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌دهیم فتنه کنیم در همین موقعیت و مال و در همین شرایط فیه. این یک میدان فتنه عجیب است. خیلی زیباست این جمله رو بعضی از مفسرین دارند، از قدماء مفسرین، که این ما کان الماء کان المال، هر کجا آب باشد سرمایه همانجا جمع می شود. منطقه خوش قابلیت سرمایه گذاری نداره. کجا مردم سرمایه گذاری می کنند؟ اونجا که آب کافی باشد. صنایع فولاد کجا احداث می شه؟ جایی که امکان دسترسی وفور به آب باشد. و خیلی از صنایع دیگر و کارهای اقتصادی همه در جایی که آب باشه، ولی نمی شه این کار رو انجام داد. میگن این ما کان الماء و کان المال، هر کجا که آب باشد سرمایه و مال همانجاست. و این ما کان المال و کانت الفتنه، و هر کجا که مال باشد فتنه هم همانجاست. این آدمیانند که در ظرف نعمتهای الهی و در فضای سرمایه عجب امتحانهایی رو میدن و عجب فتنهایی دامنشون رو میگیرد. این هم قانون کلی الهی است. هر کجایی که فضل الهی میآید، در انتظار این باید باشیم که هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. اگر خدا فضلی میدهد، قدی میدهد، بالایی میدهد، شکلی، جمالی، اگر خداوند علمی، کمالی، اگر مالی و ثروتی عنایت میکند، به دنبال اون تازه شروع میشه لیبلونی، تازه شروع میشه که با این نعمت ها و سرمایه های خدا چه میکنیم، چگونه عمل میکنیم با این موقعیت. تازه از اینجا شکل گیری شخصیت انسان در داشته ها آغاز میشود که با این موجودی ما چگونه عمل میکنیم. هر که بامش بیش برپش بیشتر، اونی که خدا بیشتر نواخته و فضل بیشتری بهش کرده است، شانه او زیر بار این فضل سنگینتر می شود و فتنه سنگینتری در بهانه او خفته است و در انتظار رفتار او و اعمال او در داشته ها و موجودی الهی. این هم قانون مهمی است که به دنبال اون بحث اول قرآن مطرح می کند. لنفتنهم فیه، این که بعضی از تاریخ نگاران متاسفانه این جمله رو می نویسند و درست هم نوشتند به هر تقدیر، که مسلمانان در صدر اسلام زمانی مشکلات اصلیشون شروع شد که موقعیت اقتصادی خوبی پیدا کردند. تا زمانی که تمدن اسلامی اون جایگاه بالای اقتصادی رو مسلمان‌ها درش پیدا نکرده بودند، آرامش بیشتری داشتند. اختلافات و تنازعات از وقتی شروع شد که موقعیت اقتصادی بهتری پیدا کردند. یعنی اینها توانایی ابتلاء در موقعیت اقتصادی رو خوب نداشتند و جماعتی از اینها فتنه شدند در این مسائل و نتوانستند از پس این نعمتهای الهی درست و صحیح بدرآیند. سریعا فرمود لنفتنهم فیه، این یه میدان فتنه است برای انسانها، موقعیتهایی که خداوند در اختیار بندگان خیش قرار میدهد. و من یعرض عن ذکر ربه یسلک عذابا صعدا، و فراموش نشود هر آن کسی که یعرض عن ذکر ربه، یعنی خیلی از انسان‌ها هنگامی که خداوند بر اینها نعمتی رو می‌دهد، به وسیله نعمت الهی سریعاً از خداوند فاصله می‌گیرند و اعراض می‌کنند. یعنی نعمت موجب میشه که اینها پشت به ولی نعمت می‌کنند، پشت به صاحب نعمت می‌کنند و نعمت رو در تقابل با خداوند به کار می‌بندند. این حال روزی است که خیلی پیچیده نیست. قضیه این رو فراوان می‌بینیم اطراف خودمون، که خیلی انسان‌ها وقتی که خدای سبحان یه شرایط و موقعیتی به اینها میده، دستشون رو گشاده میشه، موقعیت اقتصادی پیدا می‌کنن، قدرتی پیدا می‌کنن، زوری پیدا می‌کنن، می‌بینید شکل دیگری و جور دیگری عمل می‌کنن در این نعمت‌های الهی. پایان اون اعراض از خداوند است. و من یعرض عن ذکر ربه، اما اون کسی که اعراض از خدا می کند بعد از این موقعیتی که حق به او مرحمت می کند، بداند یسلک عذابا صعدا، خداوند او را وارد می کند در یه عذاب صعدی، با صاد، صعد، معین، از ماده صعود می آید، سأرهقه صعودا. صعود و سعد به معنای رو به بالا رفتن است، که میگید از قله صعود کردن، از کوه صعود کردن. آیا هیمالیا رو صعود کردن کار کیست؟ چند نفر در تاریخ بشر این کارو کردن؟ آیا این قله های بلند رو فتح کردن کار کیست؟ جز آن است که مردان مرد میتوانن چنین بکنن، همه کس توان این کار ندارن و این بسیار سنگین و دشوار است. حرکت رو به بالا حرکت دشواری، مخصوصا قله، مخصوصا وقتی به اوج میرسد کار. عقبه به طور کلی اینی که در قرآن گاه فلق تحمل عقبه، به اون جردنه های سخت دشوار عقبه میگویند. خداوند به اعمال سنگین دشوار عقبه میگوید. فرمود اون کسانی که از یاد خداوند به وسیله نعمتهای الهی فاصله میگیرند و اعراض میکنند، قرآن میگوید ما اینها رو در یه مسیر پرمشقت دشواری قرار میدیم. اینا گمان نکنن زندگی راحتی دارند. این همان است که در جای دیگر قرآن هم میخوانید، فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. اون کسانی که روی از خدا برمیگردانند، خداوند اینا رو در یه فشارهایی قرار میده. یعنی طبیعت قضیه این است، اون که با خداست آرامش در وجودش می نشیند، اون که بی خداست هر نفسی که با خودی یار چه کار آیدد، هر نفسی که بی خودی یار چه خار آیدد، هر نفسی که با خودی خود تو شکار پشه‌ای، هر نفسی که بی خودی پیل شکار آیدد. انسانی که با خدا نیست تلاطم دارد، در درون بحران داره، پریشانی داره، روان نجند میشه، اون آرامش درونی رو نداره، چون تکیگاه درست رو ندارد. خدا اینطور قرار داده است ما انسان ها رو که این دل بیقرار ما جز با او قرار پیدا نمی کند. در واقع به هر کجای دیگری که توجه کنیم بیقراری رو می بینیم، استراب رو می بینیم. فمن اعرض عن ذکری، کسی که اعراض از ذکر الهی می کند، این دوچار یه زیب، یه زنگ، یه فشارهایی می شه از درون و برون که بر او می بارد. اما هنگامی که اقبال به سوی خدا بند است، این فشارها تبدیل به آرامش میشه، تبدیل به قرار میشه که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. در اینجا هم همین جمله رو خداوند سبحان میفرماد. خب بنابراین این چنین شد. از زبان اینها دارد نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی گزارش اینها رو بازگو می‌فرمایند و این دو قانون پشت سر هم از اینجا در میاد. اگر استقامت بر مسیر ثواب باشد، ما در انتظار اون هستیم که موفقیت‌های بعدی هم بیاید. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، این همان است، خداوند می‌افزاید، به نعمت مادی هم می‌افزاید. من یتق الله یجعل له مخرجا، عنایت خودش رو شامل حال بندگانش می‌کند. اما به دنبال این باید بدانید که فتنه الهی هم آغاز می شود. هر کجا که آمد موقعیت، اگر خداوند به کسی صدارتی، وزارتی، وکالتی، ریاستی داد، به دنبال اون فتنه است. اگر خدا به کسی موقعیت مادی داد، به دنبال اون آزمون الهی و فتنه است. نمی توانن خیلی از انسان ها این شرایط رو تحمل کنن. ای کاش که بعضی از نعمت ها برای بعضی هرگز نیاید، که حداقل پاره‌ای و جزئی از ایمانشون و بالاخره یه دنگی از ایمانشون باقی بماند. اگر نیاید بهتر به سلامت زندگی میکنن. فرمود لنفتنهم فی و من یعرض، اما اگر اومد و اینها و من یعرض اعراض کردن از ذکر الهی، در انتظار این سعد و در انتظار این دشواری هایی باشن که در جانشون میافتد و مسیرشون رو دشوار میکنن. و ان المساجد لله، دو جمله دیگه نقل میشه و این گفتار جنیان دیگه به پایان میرسد. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اینها میگویند در قالب وحی داره برای پیامبر گفته های اینها مطرح میشه، که اینا میگن ما به این نتیجه رسیدیم که و ان المساجد لله، مساجد از آن خداست، مخوانید همراه خداوند احدی را. این آیه شریفه دو سه نکته قابل استفاده داره. یعنی مفسرین دو سه نظریه رو در اینجا مطرح میکنن که من همون چند احتمال رو بازگو میکنم و به نوعی استفاده هایی از آیه شریف است. اولین احتمالی که ظاهر آیه نشان میده اینه که کلمه مساجد طبعا جمع مسجد است. مسجد به معنای محل سجود. به یه بیان کلی اگر نگاه کنید، پیغمبر مکرم اسلام فرمودن جعلت لی و ارزو مسجدن و تحورا، خداوند تمام زمین رو برای من مسجد قرار داده است. من مانند پاره ای از اقوام و مذاهب نیست مذهب من که مکان خاصی برای عبادت باشد، کنیسه‌ای باشد، کلیسایی باشد، شنبه‌ای باشد، یک شنبه‌ای باشد، نه، همه جا خانه عشق است. چن از چه چکنشت، برای من همه جای زمین و برای امت من هر کجا سرشون رو بر زمین بگذارن با خدای خودشون ارتباط دارن، نیاز نیست که حتما یه مقام خاصی باشد. به یه معنا تمام زمین مسجد است. اما به دلیل تمرکز مراکز عبادی، به دلیل توجه بندگان خداوند بیشتر به خدای سبحان، یه مکانهای ویژه ای رو به عنوان محل عبادت در اسلام مانند بقیه ادیان تعریف میکنن. ما دو مکان عبادی در اسلام داریم، یکی مساجد است، دیگری مصلاست، که اینها رو در سوره مبارکه حج مفصل اشاره کردیم، در اونجا خداوند مطرح میکند. مساجد جایی است که به تعبیر فقهی در اون صیغه مسجد خوانده می شود. یعنی چه؟ یعنی مسجد جایی است که از ملکیت افراد خارجش می کنن. اینو به اصطلاح فقهی میگن فک ملک می کنن، تحریر می کنن. یعنی میگن آقا دیگه این ملک هیچ کس نیست الی یوم القیامه، آزاد شد از ملک هر مالکی. به گونه ایست که من تخوم الارض الى انان السما، از دل زمین تا اوج آسمان این مکان دیگه مال هیچ کی نمیتونه باشه تا قیام قیامت، این از آن خداست. این میشه مکان مسجد. صیغه فقهی مسجد هم که خوانده میشود از جهت شرعی ابراز همین معناست که این رو قرار میدن مسجد و چه این کاری میشه. گاهی مکان رو اینطور نمی کنن، این رو قرار دادن میگذارن برای نماز، میگن جاییست که بیاید نماز بخونید. اما ممکنه ملک افراد باشد، این مصلاست. مصلا ممکنه نمازخانه، در ادارات، در مؤسسات، در خیلی جاها وارد میشید میبینید نوشته نمازخانه، این نمازخانه مسجد نیست. احکام مسجد را هم ندارد از جهت فقهی، اون ویژگی هایی که در مسجد هست در اینجا نیست هرگز. این یک محل موقتی است که ممکنه فردا این بر میدارن مینویسن مثلا نمیدارم انبار، طوری هم نمیشه، بالاخره این مصلاست. اما مسجد اون جاییست که دیگه قابل برگشت نیست به این معنا. احتمال اولی که در آیه شریفه داده شده است و ان المساجد لله، مکانی که برای عبادت قرار داده می شود در اسلام که نام اون مسجد است، مسجد الحرام است، مسجد النبی است و دیگر مساجد مسلمانان است، لله، اینا از آن خداست. یعنی دیگه این برداشته شد تمام حیثیت و شخصیت از اینها، دیگه کسی رو در این حقی نیست، اینجا متمرکز شد فقط برای عبادت خدا. پس فلا تدعو مع الله احدا، اگر اینجا مکان عبادت هست دیگری را با خداوند در این مکان عبادت نکنید و مدخلیت ندهید. این فلا تدعو رو در این صورت باید به معنای عبادت بدانیم. دعا به معنای عبادت در قرآن فراوان آمده است. بهترین نمونه که در ذهن عزیزان هست ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا بندگان من منتظر خواندن شما هستم که پاسخ بدم بهتون. ادعونی استجب لکم. اما بدونید ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، اونهایی که از عبادت من استنکاف میکنن و اینها خودشون رو غنی و بی نیاز از من می دانند، بدونید که به خفت و خاری وارد قهر الهی خواهند شد. پایانشون این است و اعمالشون چنین نتیجه ای رو خواهد داشت. ابتداعا فرمود ادعونی، بعد فرمود ان الذین یستکبرون عن عبادتی. پس اون دعا یعنی چه؟ یعنی عبادت. عبادت یعنی چه؟ یعنی دعا. دعا یعنی عبادت. این که عبادت و دعا به معنای هم در قرآن بیاید بسیار داریم. فلا تدعو مع الله احدا، در این مسجد، اگر اینجا مسجده دیگه کار دیگری را انجام مدهید، اینجا رو بگذارید مکان عبادت باشد. بسیار معنای خوبی است. این معنایی که از آیه شریفه میفهمیم منطبق با همه قواعد ما هم هست. یعنی کاملا روشنه که اگر مکانی در اسلام برای مسجد مشخص میشه دیگه نباید کار خلاف شأن مسجد و عبادت در اینجا انجام بشه. تجارت، بدبستان، قیمت بورس رو در مسجد در صف جماعت مطرح کردن، اینها دیگه معنا نداره. فلا تدعو مع الله احد، اگر اومدید پاتون تو مسجد گذاشتید دنیا رو ول کنید بنشینید به عبادت خدا بپردازید، اینجا دیگه حلقه قرار دادن نشستن دور هم از زید و عمرو گفتن خلاف شأن مسجد و قانون الهی است و مفهومی ندارد. نباید این کار انجام بشه در محیط مسجد. روایات این باب رو که نگاه میکنیم میبینیم اصلا توصیه میکنن معصومین، مثلا همین کاری که الان گاهی انجام میشه، آقا بالاخره کسی چیزی گم میکرده است، گفت نمیدانه به کسی تسبیح شاه مقصودش گم کرده است، این خادم مسجد میاد اونجا و بالاخره میگه آقا هر کسی یه تسبیح شاه مقصودی گم کرده که این یه دونش شکسته نیست، دو دونش از پهلوش کمه، رنگش هم اینقدر کم رنگه، حالا بیاد نشانه هاشو بده بگیره. ده تا نشانه شو اول میگه، بعد میگه بیاد نشانه هاشو بده بگیره. اینو میگن انشاد و زاله، یعنی راهنمایی به سوی گم شده و معرفی کردن اگر کسی گم شده دیگه بیاد بگیر. اینو در حضور معصومین انجام دادن، فهمیدن این کارو نکنید در مسجد، این خلاف شأن مسجد است، فهمیدن این کار نباید تو مسجد انجام بشه. اینا رو برید جای دیگه انجام بدید، بگذارید تو مسجد فقط عبادت خدا باشد. گروهی در مسجد بری و نبال می‌کردن، تیر می‌تراشیدن برای روز جنگ، این تیرهاشون رو آماده می‌کردن تو مسجد وقتی فرصت می‌کردن. امام فرمودن بری و نبال نکنید، نمیشه تو مسجد تیر تراشی کرد. مسجد جای عبادت است، جای نظامیگری نیست. این کارو انجام ندید. تو فضای مسجد عبادت خدا باشد. گروهی تو مسجد کارهای دیگه این چینی انجام میدادن، فرمودن نه این کارو انجام ندید، بگذارید فضای مسجد و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، این فقط فضای عبادت باشد و بس، چیز دیگری نباشد. حتی آنی که الان متاسفانه در بین ما متداول است عزیزان، یعنی اینی که الان ما متاسفانه از باب ناچاری، از باب این که ما تو این سیستم های اجتماعیمونی فکرار نکردیم تو مراکز دینیمون، این که میاییم آقا فواتحمون رو در مساجد میگیریم، این که تعزیه خانیمون رو در مسجد میکنیم، این که میان پشت میز مینشینن تو خلاشیان جنت مکان به عرش میبرن به فرش میابرن زید و عمد را در مساجد در فضای تعزیه و ترحیم به اصطلاح خودمون، اگر اینها معارض با عبادت عبادت کنندگان و نماز نمازگزاران باشد که میتوان فتوای به حرمت اون هم داد. یعنی اگر واقعا تعزیه برگزار کردن در یه مسجد کاری بکنه که این موجب این بشه که دیگه در این مسجد برای نماز بسته باشه، این کسی میشه گفت حرام است. اما اگر این نباشه، واقعا منافاتی با نماز و عبادت نداشته باشه، بالاخره این کار خوبی هم نیست چندان. ما برای اینکه مکان پیش بینی نکردیم، جایی برای این مسائلمون و مراسمون نداریم، اینا رو تو مسجد انجام میدیم و شاید اینها با شأن مسجد بر اساس همین ملاکی که در روایات معصومین علیهم السلام در چارچوب مسجد مطرح میشه سازگاری نداشته باشه. این پس تفسیر اول، ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. معنای دوم و بیان دومی که بعضی از مفسرین دارن اینه که ممکن مسجد به معنای نماز و صلات باشه. چنین چیزی وجود داره؟ آیا در قرآن دیده شده است جایی مسجد بگویند و نماز اراده شود؟ بله. کجا؟ کسانی که ایمان آوردید، خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت‌های خودتون رو در نزد هر مسجدی بیاورید. عمده مفسران عظام این مسجد رو به صلات و نماز تبیین کردن و تفسیر کردن، نه مکان مسجد. گفتن هرگاه که می‌خواید نماز بخوانید با خداوند در بهترین شکل باشید. بالاخره این رو از جهت روانی و روحی حس میکنیم. آقا میخواد نماز بخواند، عذرخواهی میکنم، با یه پای نمیدارم بیژامه و یه زیرپوش چنینی میستد با خدا نماز خواندن. خب معلومه این وضع با این حال چیز دیگری است. همین جهات این چنینی رو هم رعایت کردن بسیار تاثیرگذار است در حال روحی ما آدمیان. هنگامی که میخواید نماز بخوانید، احساس کنید که الان در محضر کی ایستاده اید. سجاده رو میخواد تنگ کنه، میخواد مورشو بگذاره، همونطور که ایستادن مورو پرت میکنه، میگه الله اکبر، مثل این که داره نمیدونم چی پرت میکنه فرض بفرم. خب حال و روز این نماز از همین اولش سادو که نکوست از بحارش پیداست، حالی تو این نماز نخواهد بود، توجهی تو این نماز نیست. اگر بخواهد توجهی در این نماز باشه، باید به گونه ای باشد که بداند وعلم ازا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو، بدان داری با کی صحبت میکنی، پیش روی کی ایستادی. و قم قیام الماصل الزلیلی ما بین عید الملک الجلیلی، بدان واقعا پیش روی ملک جلیلی ایستاده، این نوبتی زده است تو رو به حضور پذیرفته از خالق وجود و هستی. اگر نمیدارم یه دوستی، یه مقام، یه مسئولی تو رو طلب کنه و دعوت کنه، با چه تیپ و قیافه میری در حضورش؟ چقدر قبلا جملات تو تکرار میکنی، تمرین میکنی، مقابل آینه میایستی، زلفت نگاه میکنی، تیپت نگاه میکنی که میخوای با فلان شخصیت دیدار بکنی. حالا خالق وجود و رب الارباب تو رو پذیرفته است و همین سادگی میگیری این مراسم را. خب بعد توجه هم هستی که بالاخره وقتی شروع میشه نماز، بعد به دقیقه دوم نرسیده میبینید که حالا سر تجارتخانه در آورده است، سر از کجا در آورده است، از دامداریش در آورده است مثلا، و مسائل دیگر. نماز میشه به قول اون بنده خدا جوال پیدا کردن دیگه مثلا. کلمه مسجد رو در این مورد بزرگان به نماز تفسیر کردن، خذوا زینتکم عند کل مسجد، با این معنا در آیه این شریفه و ان المساجد لله، نماز از آن خداست، فلا تدعوا مع الله احدا، نکنه در نمازتون انگیزه دیگری وارد کنید، نکنه در این عبادت خالصانه ای که اقم الصلاة لذکری، این عبادتی که فقط برای ذکر و یاد الهی باشد، اگر شائبه ای و خیال دیگری در آن وارد شد، بدانید که مثقال ذره ای نتیجه برای شما نخواهد داشت. اگر میخواید نمازتون به اوج برسد، ولیس للعبد بها ما یقبلو الا الذی کان علیه یقبلو، به تعبیر مرحوم سید بحرالعلوم، مقداری از نماز شما مقبول است که در آن اقبال است، یعنی برای خداست. هر مقداری که نماز خیال و هوای دیگری در آن باشد، این به نوعی میشه گفت فقط اون مشق شبی که بچه‌ها بالاخره آخر شب چیزی می‌نویسن، خسته می‌خوان بخوابن، یه چیزی می‌نویسن که جلو معلم بگذرن، آقا معلم اینجا دفتر سیاه کردیم. خب معلمم که میدونه اینها کی نوشتن، چی نوشتن، دیگه نگاه عاقلا در سفیه بهشون می‌کنه و بالاخره تمام. این چه عبادتی است؟ این چه توجهی است؟ فلا تدعوا مع الله احدا. این احتمال هم هست، حداقل عرض میکنم. دو احتمال سوم که تناسب با محفل و مجلس ما دارد، همان است که گاه شنیده اید عزیزان و بزرگان، هنگامی که در حضور معتصم خلیفه عباسی اختلافی پیش آمد، سرقتی انجام شد، در حدی رسید که امکان اجراء حد بود، یعنی تمام اون شروط بود برای اجراء حد، اون 17-18 تا شرطی که بزرگان می نویسن برای قطع دست بود برای این سرقت، می خواستن اجرای حد بکنن، اومدن پیش معتصم که چه باید بکنیم. خب جناب معتصم هم که طبق معمول بقیه خلفای بنی العباس، اینا که چیزی نمی دونستن، اینا که اطلاعاتی نداشتن در دین، اینا که بیشتر مردان قدرت طلبی بودن، اینا که عالمان درس خوانده نبودن، آگاه به احکام شریعت نبودن، کنار خودشون داشتن عالمان درباری که از اونها استفاده میکردن نوعا. خب سوال کرد که چه بکنیم؟ اختلاف نظر خاصی پیش اومد، گفتن دعا خدا در قرآن گفته است که فقطعوا قطع کنید ایدی را و ید را، خب مشخصه. گفته خب یعنی چی، چه کار بکنیم؟ دست باید قطع بکنیم. گروهی گفتن ما گمان میکنیم همونطور که خدا در وضوع میگوید فقصلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، ید رو خدا در قرآن تا کجا مطرح میکند؟ تا مرفق، پس باید از مرفق قطع کرد. گروه دیگری عرض به خدمتون گفتن آقا وقتی میگید ید و دست، بالاخره کجا به ذهن میاد؟ وقتی کف در کف میگذارید، دست در دست میگذارید، ید این معنا رو داره. گروه دیگه گفتن آقا از جهت منطقی از منکب یده. یه اختلافی پیش اومد، معتصم خیلی ناراحت شد و عصبانی شد، سوال رو مطرح کرد از وجود مقدس حضرت جواد الائمه و هاد الامه، این سوال گفت نه، پس این سوال باید از فرانی مطرح بشه. حالا سوال رو مطرح کردن، مصادفه با حضور حضرت بود، لحن عبارت میرساند هر دو رو. سوال رو مطرح کرد که آقا چه باید کرد در این حکم الهی؟ حضرت فرمودن که در اینجا باید اصابع و انگشتان باید قطع شود. گفت یا ابن رسول الله دلیلتون در این باب چیست؟ حجت شما در این جهت چیست؟ فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. من همینجا بگم ببینید دیگه این تفسیر کار خرده پایی چون بنده نیست، کار کلامترها و بزرگترهایی چون شیخ طوسی نیست، این نیست مگر از برکات محضر نورانی ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اینه که آیات قرآن توسعه پیدا کنه به یه مفاهیم فراتری، این دیگه اگر امثال ما بخوایم پا تو این حرف بگذاریم، این میشه تفسیر برای، این میشه تفسیر ذوقی. اما اگر وجود نازلین حضرت جواد الائمه میفرمایند، از همانجا میگویند که قرآن آمده است، چون رضی آلبان انصد یا ام انتحالفا، چون اینها دو طفلی هستند که از یه پستان نوشیدن، قرآن به اطرت یه سرمنشه علم دارن، از یه جا دانششون آمده است. این دو در کنار هم انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی هستند، لذا از جواد میتونن چنین تفسیر از آیه مطرح کنن. فرمودن حجت من این آیه. وا چطور یا ابن رسول الله؟ فهمدن ان المساجد لله، خداوند میگوید محل سجده و مواضع سجود از آن اوست، کسی حق تعرض به اون نداره. یعنی چه؟ فرمودن آیا هنگامی که سجده میکنی در نماز چند موضع خودت رو بر زمین میگذاری؟ مواضع سبعه، هفت مکان رو بر زمین میگذاری، پیشانیت بر زمین میگذاری، کف دستت میگذاری، سر زانوها و انگشتان و پا رو بر زمین میگذاری. و ان المساجد لله، این کف دست از آن خداست، نمیتواند کسی از مچ بزند، نمیتواند کسی بگونه ای بزند که عرض به خدمتون کف از بین بره. تنها صورت قطع همین چهار انگشت است و این اثار بینه، به شکل دیگری نمیتوان این رو قطع کرد. حتی اگر دزد و سارق هم باشد، این کف رو خداوند در مراحل اول حفظ میکند که بمانه. و ان المساجد لله، این بیانی بود که حضرت در اونجا در پاسخ خلیفه مطرح کردند و دیگه حکم همان گونه که امام فرموده بودند جاری و ساری شد. پس این سه تفسیر در آیه شریفه شد، و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. این بیانی است. حالا اینکه گاهی بعض از فرق و گروه ها روی این آیه به تعبیر ما یه مانور میدن، یعنی گاهی اگر میبینن بالاخره کسی نشسته است در یه مکان عبادتی، حالا ممکن است ذکری، توسلی، چیزی فرض بفرمایید مثلا دارن، زود به این آیه استشهاد میکنن و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. در تفسیر اول اشاره کردم مراد از فلا تدعوا عبادت خداوند است. مکانهای عبادت باید برای عبادت اختصاص داشته باشه، به عبادت غیر خداوند نباید کسی روی آورد. اما اونهایی که چنین میکنند، آیا عبادت غیر خدا میکنند؟ آیا اگر کسی نشسته در یه مکانی داره دعای توسل میکنه فرض بفرمایید، این داره عبادت اهل بیت میکنند؟ این مع الله کسی رو داره میخواند در کنار خدا، یا الالله داره میخواند؟ حداقل همین کلمه و حرف و واژه معنای خودش رو میرساند که این مع است یا الی هست. هیچ کدام از اینها صدق مع الله نمی کند و کسی به این اعتقاد چنین عملی رو انجام نمیده. دیگه حالا جایگاهی نداره بیش وارد این بحث بشه. و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. به عنوان آخرین قسمت و آخرین آیه و جمله از زبان جنیان این جمله مطرح میشه. دیگه تمام و خطاب خدا با پیامبر است. و انه لما قام عبدالله، و قصه چنین است همانا که هنگامی که قام می ایستد عبدالله بنده خدا، یدعو تا خدا را بخواند، تا خدا را بخواند و خداگویی و خداخوانی کند و دعوت به خدا بکند، کادو یکونون، نزدیک است که یکونون علیه لبدا، که جماعت بر او لبد شوند. کلمه لبد، البته قرائات مختلف هم داره خود این واژه، کلمه لبد در کلام عرب به معنای یال اسب و یال شیر است. لدا اسد شوک سلاح مغذفا له لبد ازفاره لم یقلمو. در اشعار ادبی این رو در شمایل مثال ادب میگفتن ادیبان. اون یال شیر رو میگن لبد به دلیل این سلسله بودن و متصل بودن. این یال روی اسب، میبینید وقتی این اسب بلند هست این موی یالشون میریزد، چه حالت زیبای متصلی رو داره، این رو میگن لبد. هر چیزی که روی هم قرار میگیره پشت پشت و حالت تراکم پیدا میکنند، اینو میگن تلبد، اینو میگن لبد. حالا میبینید و هنگامی که عبدالله می ایستد تا خدا را بخواند، یک کاد و یکونون علیه لبدا، میان حجمه می کنند بر او، میان حمله می کنند به طرف او، متراکم می ریزند بر او و نمی گذارند که بندگان خدا را به سوی خداوند بخواند. آخرین جمله‌ای که اینها دارن میگن اینه، این عبدالله کیه؟ عبدالله یعنی چه کسی؟ خب عبدالله به معنای عمومی یعنی بنده خداوند، یعنی اون کسی که تسلیم خدا شده است. همیشه گفتیم عبد یعنی خود باخته، یعنی تسلیم شده. اگر کسی تسلیم شکم شده است میشه عبدالبدر، اگر کسی تسلیم شهوت شده میشه عبدالشهوت، اونی که تسلیم دنیا شده میشه عبدالدنیا، اونی که تسلیم خدا شده میشه عبدالله. خب حالا عبدالله اونی که تسلیم خدا شده است، اما اگر بگید عبدالله و بخواد مصداق بارز و مورد اول عبدالله و بنده خداوند به ذهنتون بیاید، چه کسی می آید؟ غیر از آن است که می گویید سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. آیا غیر از اون کسی یادتون میاد که خدا در کلام خودش میگه منزه است؟ اون کسی که عبدش رو یعنی عبدالله رو از مسجد الحرام به مسجد الاقصا و از اونجا به ملکوت اعلی میبره تا معراج او را آغاز کند. یا کسی دیگه به ذهنمون میاد وقتی که میگه فاوحا الی عبده ما اوحا، خداوند وحی کرد به عبدش یعنی به عبدالله آنی را که میخواست وحی کنه. این عبدالله کیه؟ خب معلومه دیگه. وقتی سراسر قرآن رو نگاه میکنیم اینطور استفاده میکنیم از نامهای پیغمبر مکرم اسلام در قرآن. میدونید پیغمبر یه نامهای داخل قرآن دارن، یه نامهای خارج قرآن دارن. از نامهای درون قرآن پیغمبر یکی نام اصلی نبی مکرم است که میگید و ذکر و تحیت میفرستید، یکی کلمه در کنار این نام شریفشون کلمه احمد، یکی کلمه سین یاسین، یکی کلمه طهاست، یکی به نظر بزرگان کلمه نونه. خود نون را از نام‌های قرآنی پیامبر می‌دانن. یکی از اونها هم که لقب شامخشون عبدالله هست، اون عبدالله و شاخصه عبودیت وجود نازنین این پیغمبر بزرگوار الهی است. و انه لما قام عبدالله، اینا میگن وقتی عبدالله و پیامبر می‌ایستد که یدعوه تا خدا را بخواند رهاش نمی‌کند. کادو یکونون علیه لبدا، میریزن برای ایزا و مزاحمت و شرارت. خیلی جمله عجیبیست این جمله. یه نکته خارجی خب اون واقعیت بیرونی رو دارن مطرح میکنن، اما پیام و نکته کلی آیه چیز دیگریست. میشه کسی عبدالله باشد و خدا رو بخواد بخواند و شیاطین آزادش بگذارن؟ نه، نمیشه. و که این من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، مگر میشه؟ مگر بوده در طول تاریخ که مکتب خدا خانی بدون مزاحمت باشه؟ مگر میشه کسی تو زندگی راست بگه بعد تاوانشو پس نده؟ مگر میشه کسی تو زندگی بخواد به سلامت زندگی کنه و جورشو نکشه؟ امکان نداره. اینی که گفت بله استقامو علی الطریقه، اینی که استقامت رو مطرح کردیم همین بود. انسان هایی که در طول تاریخ اومدن به سلامت زندگی کنن، مسیر درست رو انتخاب کردن، خواستن بنده خدا باشن، مگر دیگران حساسیت به بنده خدا نداشتن؟ فوق‌العاده حساسیت داشتن. مگر دیگران نمیخواستن انسان ها رو بنده خودشون بکنن؟ مگر تباقید در طول تاریخ چیکار میخواستن بکنن؟ مگر سلطه گران زور مدار چی خواستن بگن؟ مگر امروز این نظام های سلطه دنیای ما چی دارن میگن؟ میخوان انسان ها رو عبد خودشون بکنن، اسیر خودشون بکنن، حاکمیت خودشون رو میخوان ثابت کنن تو همه شؤونات زندگی اینا، فرهنگشون رو یکی بکنن، سیاستشون یکی بکنن، دینشون یکی بکنن، همه چی رو میخوان تحمیل کنن و اینا رو عبد خودشون قرار بدن. میخوان انسانها عبد طاغوت باشن، نه عبدالله. میفرماید وقتی که عبدالله میایستد خدا را بخواند، اینها کادو یکونون علیه لب، اینا حمله میکنن، نمیگذارن آزاد، نمیگذارن. یعنی بالاخره خواهد گفت که این سختی ها و این تلخی های مسیر رو عهدش باید بدونن و باید متوجه باشن که اینطور نیست که گفتید آمدیم و تمام شدیم عبدالله، بعد پاک و پاکیزه تو بستر نرم بخوابید بالش ناز و بعدم بگم بفهمید بهشت. نه، این خبر رو نیست جان من. اون کسی که میاد تو این وادی باید بدوند که گر مردرهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، دشواری‌های وادی ایمان رو باید به جان بخرد و تحمل کند تا در این وادی موفق و پیروز باشد و الا به سادگی دست نمیده. خب حالا این مطالب گفته شد. آنی که در طی این چند بحث تا الان گفتیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن، تمام این مطالبی که ملاحظه فرمودید از آیه اول تا پایان آیه 19 قبل از قل دیگه پیامبر حالا شما بفرمایید، اینا هرچی گفتن تمام، حالا شما بگید، تمام اینها مضمون وحی بود که از قول جنیان قرآن بازگو میکنند و هیچ کجای قرآن ما چنین مطالبی را هرگز نداریم. این 19 آیه منحصر است به همین مقام و همین خصوصیت. اگر ما هر اطلاعات عمده‌ای بخوایم چسب کنیم دیگه بود بریم سراغ همین آیات. اون بحثایی که شب اول در مورد جن گفتیم، تقسیماتشون، خصوصیاتشون، اون توجه و توسل به روایات و مطالب نگفته‌ای که نمیشد من خدا میدوند ملاحظه بعضی از مسائل رو داشتم در مورد این موجود و در مورد جن، این که بالاخره ان للجن جزءا مع الملائکه و جزءا مع البهائم، اینی که جزئی از جن با ملک است، با فرشتگان است، جزئی با حیوانات است، یه مطالب پیچیده یه عجیبی در این باب وجود دارد. کلاب اسفت کیان در مورد جنیان، یه بحثایی است که دیگه اینها یه مقدار چون سوالات خاصی ایجاد میکنه و بحث قابل انتقال با سطوح عامه جامعه نیست، لذا همان به که بماند مگر در یه فضایی، در یه شرایطی که امکان گفتن اون و انتقال اون باشد. از اون مطالب بگذریم، تمام این مطالبی که ملاحظه فرمودید یه شناسنامه کامل در مورد این حیوان در قرآن است که اینها در مورد این موجود در قرآن است که اینا چی اند و مشکلاتشون چی بوده است، اشتباهاتشون به زبان خودشون چی بوده، ایمانشون چیست، رشدشون چیست، فرقه هاشون کدومن، مسلمانشون، صالحشون، طالحشون، منحرفشون و مطالب دقیقی که اینا استفاده میکنند از قرآن و وحی و بازگو میکنند بسیار عمیق، درک بالایی اینها رو میرساند، فهم اینها رو میرساند، ایمان اینها رو به پیامبر اسلام و خیلی از مسائل دیگر که در لابلای اینها تا اینجا گفته شد. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا. پیامبر، حالا شما بعد از این مطالبی که گفتیم موضعتون رو خودتون مشخص کنید، شما جایگاه خودتون رو در قبال خدا و در قبال خلق در دو جمله بگید تا بقیه مطالب رو ما ایرم نبی مکرم به شما تعلیم بدیم. قل انما ادعو ربی، بگو پیامبر من کار من این است که فقط خدا رو عبادت می کنم و بس، ولا اشرک بهی احدا، به هیچ کس رو در عبادت خداوند شریک نمی گیرم. من نه از کسی درس می گیرم، نه عرض به خدمتون با گروه دیگری در ارتباطم، نه رب النوع میدانم، نه تطمیع شده یک کسی هستم. من نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم، من سخنم فقط وحدت اوست و بس، ولا اشرک بهی احدا. در مورد شما مردم هم قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، من در مورد شما مالک نفع و زیانتون نیستم، من اختیار سود و زیان دوباره شما ندارم، کار من پیامبر بلاغه، من رسول الهی هستم که ابلاغ رو به شما مطرح کنم. دیگه فکر میکنم چون مقداری بحث دامنه ای دارد و ارتباط با مطالب بعدی، انشاءالله تا پایان آیه شریفه رو فرو میگذاریم برای بحث پایانی و سخن فردا شب خدمت عزیزان و بزرگواران. خداوند سبحان الهام به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک کلام خودش رو آنگونه که میپسندد به ما مرحمت بفرماید، توفیق انجام بهای انجام دادن تکالیف الهی، عمل به مضامین نورانی قرآن به اطرت رو به هممون روزی و مرحمت بفرماید.